نداره خانه رو بفروشه یا حتی در یک از اتاقهای خانه ساکن شود. خلاصه که کلگی دس و دلشان کشال برگشتن به خانه هایشان، اما شایعه وجود طلاها از بین نرفت که نرفت.
سمیرا.
بله مادر جون، بفرمایید.
خیلی اطلاعی پدر چی شد؟
از من پرسان میکنین؟ ما از کجا بدانم؟
یعنی تو این چیز نشنیدی ها؟
مادر جون چی باید مشنیدم؟ از کجا مشنیدم؟
تو نمیدانی که اطلاعی پدرت کجاست؟
مادر جون ما از وقتی همراه عارف ازدواج کردم کجا پدر به ما و شوی و اولادایم روی خوش نشان داد؟ کجا یک دفعه ما را بفرما کرد؟ همیشه ناراحت، همیشه پندیده، نی به من محل میداد نی به اولادایم. خب پدرم از من بدش میامد، به اولاد من چی کار داشت؟
چرا قطع گپ میزنی؟ فنگ 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 تو گریان میکنی آخه؟
خود دلم گرفته. از من چرا پرسان میکنی مادر؟ از فریده پرسان کن. مگه نمیدانی که لحظه آخر عمرش پدر کد فریده تنها بوده؟
فریده خو میگم خبر ندارم. ما شنیدیم ای که بین تو پدرت رابطه خوب نبوده، فقط ظاهرسازی بوده، چون کل اطلاع به دست توست.
مادر جان بعدت نیایه ها، زن خانه شما بودین، یک عمر سر دپاله سر پدرم بوده. بعد از که ندانین اطلاعش کجاست، اصلا بعد از که شما پشت اطلاع باشین، چون اونا حقتان است.
خوب است، خوب سر مرش خندی داری جام خدا آفرین.
نه من بد کنم که ای کارا بکنم، فقط اگه اطلاع رو میخوایین پشت فریده رو اعلانتین، از او بخواین او میدانه کجاست.
زبانتم خو فرفرک واری سمتو بر رسمی چرخه.
بله، جنجال طلا بعد از خواندن وصیت نامه بابا جان بالا گرفت. خوارا و بیادرها به جان هم افتیدن به خاطر طلا. البته من خود طلایی ندیدم، اما این قسم که بی بی جانم نقل میکنه، همیشه بابا جانم از حق نان و عو خانه میزده و پیسش طلا میخریده. بی بی جانم میگه کل طلا حقم است، چون من یک عمر در خانه و زندگی کت بابا جانتون چیزی ندیدم، دل خوش نداشتم، سفر چکری نرفتم و یک کد گپ دیگه. اما اصل ماجرایی بود که طلایی نبود که دیده شوه، فقط گپش بود و خلاص.
شما دوستان عزیز می توانید قسمت دوم عمه وارث را در برنامه بعد شنونده باشید.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باد. دعوت میکنم اینک راز تندرستی را بشنوید و مدت 30 دقیقه.
زندگی تازه می شود، با هر لبخند سلامتی جوانه می زند.
اگر راز آن را بدانی،
راز تندرستی.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه امروز راز تندرستی را تقدیمتان میکنیم با امید که انشالله شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز راز تندرستی. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-717-44 شماره واتساپی رادیو دری است. بیماری کبد چرب یکی از شایع‌ترین بیماری‌هایی است که این روزها جوامع مختلف درگیر هستند و حتما نام این بیماری به گوش شما عزیزان شنونده خورده. خیلی شیوعش زیاد شده و افراد زیادی رو می‌بینیم که درگیر کبد چرب هستند. خب تغییر سبک زندگی و دور شدن از زندگی فعال و پرتحرک که در گذشته وجود داشت و البته در کنارش افزایش استرس ها و همینطور افزایش آلودگی هوا و مسائلی از این دست، زمینه بسیاری از بیماری ها را در جامعه فراهم کرده، از جمله کبد چرب را. خب کسایی که تحرک ندارن، فعالیت بدنی ندارن، وزنشان افزایش پیدا می کنه، چربی های خونشان ممکنه که دچار اختلال شه و همه اینها می تونه که زمینه را فراهم بکنه برای ابتلا به کبد چرب یا جگر چرب. و البته این کبد چرب اگر پیشرفت بکنه و اگر ما مراقبت نکنیم می تونه که ضررهای جبران ناپذیری را بر ما ایجاد بکنه. ما امروز می خواهیم گفتگو بکنیم با خانم دکتر آناهیتا صادقی، متخصص محترم بیماری‌های داخلی و فوق تخصص بیماری‌های گوارش یا جهاز هاضمه، در ارتباط با همین بیماری کبد چرب که شما عزیزان شنونده حتما با اسمش آشنا هستید و حتما کنجکاوید که اطلاعات بیشتری در ارتباط با کبد چرب داشته باشید. این که چه کار بکنیم که دچار کبد چرب نشویم، از کجا متوجه شویم که کبد ما چرب شده، چه عوارضی ممکنه داشته باشه و این که برای درمان و مراقبت چه کارهایی باید انجام بدیم. فاصله از اتاق فرمان بگیریم با خانم دکتر آناهیتا صادقی، کارشناس امروز برنامه راز تندرستی، وارد گفتگو خواهیم شد که پشت خط ارتباطی برنامه راز تندرستی هستند. درود بر شما خانم دکتر، وقت شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدین به برنامه راز تندرستی.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم، در خدمتون هستم با کبد چرب و سوالاتی که دوستان عزیز دارن.
ما بسیار تشکر میکنم خانم دکتر از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه راز تندرستی و شنوندگان خوب برنامه قرار دادید. طبیعتاً برنامه رو باید با معرفی کبد آغاز بکنیم. صحبت شما رو در ارتباط بشنویم.
کبد در واقع یک عضو بسیار مهم دستگاه گوارش هست که تو نیمه فوقانی و راست شکم قرار داره و برای همین هم هستش که خیلی از مردمی که از جایگاه آناتومی این در واقع عضو خیلی مهم بدن اطلاع دارن، اگر دردی رو تو اون ناحیه احساس میکنن، فکر میکنن که ممکنه که مرتبط با کبدشون باشه. کیسه صفرا در واقع جایگاه اصلیش زیر کبد قرار داره و جایگاهش همون در واقع قسمت فوق و راست شکم هست. کاری که کبد میکنه کار مختلفی میکنه، از جمله ساختن خیلی از موادی که تو بدن کاربرد داره، مثل پروتئین ها و حتی اون صفرایی که تولید میشه و وارد کیسه صفرا میشه رو خود کبد تولیدش میکنه. و یکی از کارهای مهمش هم در واقع از بین بردن سمومی هست، داروهایی که توی بدن وارد میشه، باعث پاکسازی در واقع این سموم و داروها در بدن میشه. بنابراین نقش خیلی مهمی داره. یکی دیگه از کارهایی که میکنه اینه که دورهای انعقادی تو اون ساخته میشه و برای همین هم از وقتی کبد کسی کم کار میشه یا کارش رو از دست میده، بدن دچار اختلالات مختلف میتونه بشه، از جمله اختلالات خونریزی دهنده، ضعف، کمبود پروتئین. همه اینها چیزهایی هست که در واقع پیامد از دست دادن کبدشون هست.
خانم دکتر، آیا انسان‌ها میتونن که بدون کبد زنده بمانن؟
بدون کبد زندگی محاله تقریبا، برای همین هم هستش که این عضو رو باید خوب ازش نگهداری، یه دونم داریم.
خیلی خوب خانم دکتر، بریم سراغ بحث امروز ما که بیماری کبد چرب هست. مقدمه‌ای در ارتباط با کبد چرب بفرمایید. باز ما در خدمت شما هستم. سوالای بیشتری رو مطرح میکنم.
در واقع تجمع چربی توی بافت کبد میشه کبد چرب، به صورت در واقع واژه کلیش این میشه. اما این چربی دست تنها نمیشینه و همه چیز رو دنبال خودش میکشونه تا یه التهاب خیلی بزرگ تو کبد ایجاد کنه. بنابراین این چربی نیستش که خیلی بدن ما از دستش راحت باشه. خودش میاد تمام سلولای کبد رو آسیب میزنه و باعث میشه که کم کم کبد کار خودش رو از دست بده و در نهایت اگه بهش رسیدگی نشه به سیروز کبدی منتهی بشه. سیروز کبدی هم یعنی از دست دادن بافت کبد و جانشین شدن یک بافت به درد نخور سفت که بهش میگن فیبروز کبدی. بنابراین این چربی اولش میتونه التهاب نداشته باشه و کم کم دچار التهاب بشه که از نظر در واقع واژه علمی کم با هم متفاوته، ولی اون چی که شنوندای عزیز باید بدونن اینه که تجمع چربی زیاد تو کبد خطرناکه، چه درجه یکش باشه چه درجه چارش باشه. میزان خطرشون ممکنه با هم متفاوت باشه، میزان برگشت پذیریشون با هم متفاوت هست، اما هر میزانش باعث پیشگیری بشه تا اینکه عواقب بدی نداشته باشه.
خب شما خانم دکتر صحبتایی رو در ارتباط با کبد چرب و رسوب چربی در کبد مطرح کردید، اما خیلی سوال میشه خانم دکتر که وقتی میگیم کبد چرب، این رسوب چربی در کدام قسمت کبد هست؟ در دور کبد هست؟ در اطراف سلول ها هست؟ یا احیانا داخل سلول ها؟ یک بار دیگه خانم دکتر صحبت شما رو در ارتباط بشنویم.
وقتی آب توی ماسه ریخته میشه چجوری میشه؟ دورش رو که نمیگیره، تمام وجود اون ماسه آب میشه. کبد هم همینطوره، یه بافت بسیار متخلخلی هستش که در واقع وقتی چربی میخواد جانشین بشه میتونه به صورت کلی کل کبد رو درگیر بکنه، هرچند تو موارد نادر ممکنه به صورت نقطه‌ای و ناحیه‌ای هم درگیر کنه، ولی اون چیزی که ما ازش کبد چرب نام میبریم در واقع جانشین شدن چربی به جای سلولای کبدی به صورت کل کبد هستش، نه فقط لزوما دور کبد یا یک ناحیه از کبد. این بیماری بسیار بیماری شایعی هستش. چرا شایع هست؟ چون چاقی در حال شیوع هست، زندگی در واقع کم تحرک، دیابت قندی، اینها وقتی داره زیاد میشه به موازاتشون کبد چرب هم زیاد میشه و نشون داده شده ممکنه از جمعیت به جمعیت مختلف، در نژادهای مختلف، در قومیت‌های مختلف از 20 تا 40% و به صورت میانگین 30% افراد ممکنه که دچار کبد چرب باشن. و اون چیزی که خیلی مهم هستش این هستش که برقرار همجور که داریم میبینیم غذاهای فست فود و از اون طرف زندگی بی تحرک، میز نشستن ها، افزایش بروز در واقع بروز و شیوع دیابت باعث میشه که میزان کبد چرب هم زیادتر شه.
خانم دکتر، به نظر میرسه که کبد عضو خیلی نجیبی است، یعنی وقتی دچار مشکل میشه مثل بعضی از اعضای دیگه خیلی پر سر صدا نیست، خیلی علائم نداره و ما ممکنه که متوجه مشکل در کبد خود ما نشویم. دوست داریم که شما در ارتباط با علائم صحبت بفرمایید که ما چه علائمی رو در کبد چرب میبینیم.
جمله خیلی جالبی گفتیم، ولی بعض وقتا نجابت کبد باعث میشه که کار دست آدم رو میده. یعنی چی؟ یعنی که کبد از کار میفته آروم و بی سر صدا، مثل پوکی استخوان که آروم و بی سر صدا از بین میبره استخوان رو و منجر به شکستگی میشه. کبد چرب هم همینطوره، یعنی نارسایی کبد در واقع همینطوره. وقتی افراد دچار کبد چرب میشن در درصد زیادی از موارد کاملا بی علامته، یعنی هیچ علامتی ایجاد نمیکنه. گاهی ممکنه افراد یه احساس خستگی، ضعف داشته باشن، یه درد مبهمی ممکنه تو همون ناحیه فوقانی راست شکمشون داشته باشن، ولی بیشتر موارد هیچ علامتی نداره مگر اینکه دیگه کبد کلا از کار بیفته و با عوارضی که ناشی از فقدان کبد تو بدن هست فرد مراجعه کنه. بنابراین کاملا فرمایش شما درسته، ارگان نجیبی هست، بی سر صدا و آروم آروم از بین میره.
خیلی خوب خانم دکتر، ما خبر از اتاق فرمان بگیریم، شما استراحت کوتاهی بفرمایید، باز برمیگردیم انشاءالله در بخش دوم برنامه در خدمت شما هستیم و ادامه صحبت های شما را خواهیم شنید.
چگونه از طریق تغذیه با استرس مقابله کنیم؟ در زندگی صنعتی و شهری امروز، چه بخواهیم و چه نخواهیم، هر روز در معرض فشارهای روانی و استرس‌زایی قرار می‌گیریم که گاهن خود نیز در ایجاد آن نقشی نداریم. و این در حالی است که اگر استرس کنترل نشود، نه تنها جسم که روح و روان انسان نیز به شدت آسیب می‌بیند. صرف نظر از تمام راهکارهایی که برای مقابله با استرس وجود دارد، اما کارشناسان تغذیه همواره بر مصرف مواد غذایی که استرس را کاهش می‌دهند تاکید داشته و دارند و توصیه‌های جدی در این زمینه دارند. سبزی و میوه بخورید. متخصصان تغذیه میگویند چون در افرادی که بیشتر از دیگران در معرض استرس قرار میگیرند، میزان ویتامین C در غده آدرنال کاهش مییابد، بنابراین مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین C ضروری است. میوه ها و سبزی ها منابع ویتامین C هستند. ویتامین C موجود در مرکبات از جمله پرتقال، لیمو، نارنگی می تواند سطح هورمون ایجاد کننده استرس را پایین آورده و همچنین باعث تقویت سیستم ایمنی بدن شود. کارشناسان بر این عقیده هستند که کربوهیدرات ها در مغز باعث افزایش ترشح ماده شیمیایی سروتونین می شود. برای اینکه میزان سروتونین در خون بالا بماند، بهتر است از مواد غذایی دارای کربوهیدرات های پیچیده که با کندی هضم می شوند، مانند حبوبات، نان، ماکارونی و جو دو سر در برنامه غذایی روزانه استفاده کنید. ویتامین های گروه B در کنترل استرس و پیشگیری از افسردگی مؤثر هستند. انواع ماهی ها مملو از ویتامین های B6 و B12 هستند. B12 یکی از مهمترین ویتامین های درگیر در سنتز سروتونین است و حتی کمبود ویتامین B12 می تواند به افسردگی منجر شود. اسید چرب اومیگا 3 موجود در روغن ماهی باعث کاهش سطح هورمون های ایجاد کننده استرس می شود. کلم بروکلی یکی دیگر از منابع غذایی خوب ویتامین B است که در کنترل استرس مؤثر است. کلم بروکلی دارای اسید فولیک فراوان است. اسید فولیک با از بین بردن استرس، استراب، وحشت و حتی افسردگی کمک می کند. هورمون آدرنالین در شرایط استرس‌زا باعث افزایش فشار خون و ضربان قلب می شود. خوردن روزانه مقداری پسته باعث کنترل میزان ترشح این هورمون می شود. بادام نیز دارای ویتامین B2، ویتامین E، منیزیوم و روی است. و کلسیوم موجود در شیر باعث کاهش اسپاسم عضلانی و ایجاد حالت آرامش در بدن می شود. شیر همچنین حاوی آنتی اکسیدان هاست که در از بین بردن رادیکال های آزاد که با استرس در ارتباط است کمک می کند. همچنین شیر حاوی ریبوفلاوین یا ویتامین B2 می باشد که باعث کاهش استرس می شود.
بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه راز تندرستی همراه هستید. انشالله که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما خوبان شنونده قرار گرفته باشه. میدونید که در برنامه امروز گفتگو میکنیم با خانم دکتر آناهیتا صادقی، متخصص محترم بیماری های داخلی و فوق تخصص بیماری های دستگاه گوارش یا جهاز هاضمه در ارتباط با بیماری کبد چرب یا جگر چرب، بیماری بسیار بسیار شایعی است با توجه به تغییراتی که در سبک زندگی ایجاد شده، افزایش وزن، چاقی و خود اینا که خب زمینه ساز کبد چرب خواهد بود. در بخش اول در ارتباط با معرفی کبد صحبت شد، در ارتباط با کبد چرب و رسوب چربی در کبد صحبت شد که در کجاها رسوب میکنه و همینطور در ارتباط با علائم هم صحبت‌های مطرح شد. خانم دکتر صادقی همچنان پشت خط ارتباطی برنامه راز تندرستی هستن و گفتگوی ما رو با خانم دکتر ادامه بدیم. خب خانم دکتر، من مجدداً از شما تشکر میکنم. یک مقدار در ارتباط با غربالگری کبد چرب صحبت بکنیم که خب با توجه به این که علائم معمولا نداریم، طبیعی است که این غربالگری اهمیت پیدا میکنه. در چه شرایطی غربالگری میکنیم؟ چطور متوجه میشیم که کبد چرب داریم؟
من اول از همه عرض میکنم که بسیاری از موارد نیاز نیست ما غربالگری کنیم. خیلی از افراد با یه جواب آزمایش، با یه سونوگرافی پیش ما میان و ما در واقع پیگیری کار اونا رو داریم انجام میدیم. اما اگر یه کسی چاق دیابت داره، سنش در سن میان سالی هست، چون میدونین که شایع ترین سنش سن 40 تا 60 سالگی هستش، بهتره که یه غربالگری از نظر کبد چرب داشته باشه. غربالگری به چه صورت هست؟ یکی از تستای خیلی نسبتاً خوب سونوگرافی شکم هست که تست بی خطری هست و میتونه انجام بشه، کمک کنه به ما بگه که کبد چرب آیا وجود داره یا نه و اگر وجود داره شدتش چقدر هست. و چیز دیگه که مهم هست اینه که این چربیه چقدر باعث التهاب تو کبد شده. میزان التهاب تو کبد رو برای اینکه ما بفهمیم هم تستای خیلی سخت و پرخطر وجود داره که تهش ممکنه نمونه برداری از کبد باشه، ولی ما قبل از اینکه این تستای سخت رو انجام بدیم یه تست آنزیم های کبدی رو برای بیماران می نویسیم که ببینیم که آیا آنزیم های کبدیشون به علت التهاب کبدی بالا رفته یا نه. دقت داشته باشین، من همینجا بگم خدمتتون که علت افزایش آنزیمای کبدی کبد چرب نیست همیشه و حتما باید بقیه علتاش ارزیابی بشه و اگر چیزی برای این بالا رفتن پیدا نکردیم در کنار سونوگرافی هم کبد چرب رو گفته، اون موقع ما بگیم که این ربطی به کبد چربش داره. بنابراین اگر عزیزی دیده که آنزیمای کبدیش بالاست، اونی که فقط کبد چربه، حتما باید به پزشکش مراجعه کنه و حتما بایستی دنبال بقیه علتاش از هپاتیت های ویروسی تا سایر بیماری هایی که خود ایمن هستن و ممکنه به کبد آسیب بزنن و رد بکنه پزشکشون با آزمایشات اختصاصی که میخواد و بعد به درمان کبد چربه بپردازه.
اشاره کردیم خب دکتر، بعد تست آنزیم های کبدی، بعضی وقتا در آزمایشات آنزیم های کبدی دیده میشه، بلافاصله از ذهن ها میره به سمت کبد چرب. سوال اینه که آیا بالا بودن آنزیم های کبدی فقط به خاطر کبد چرب هست یا نه میتونه که دلایل دیگه هم داشته باشه؟
بالا بودن آنزیمای کبدی گفتم خدمتتون میتونه دلایل مختلف داشته باشه. حتما باید یه سری تستای اختصاصی برای سایر علل و یک ارزیابی تصویربرداری مثل سونوگرافی، حالا اگر بخواد یه کسی دقیق‌تر انجام بده فایبرو اسکن میتونه انجام بده تا اینکه میزان چربی کبدش رو در واقع پزشک بتونه با این روش‌ها تخمین بزنه و این دوتا کنار هم میتونه تشخیص رو تا یه حدی تایید کنه.
خیلی خوب خانم دکتر، بحث عوامل خطرساز باقی مان بحث خیلی پر اهمیتی است. ما باید بدانیم که چه فاکتورهایی چه عواملی باعث افزایش شانس ابتلای ما به کبد چرب میشه.
در واقع این که مکانیسم اصلی این که کبد چرب چرا ایجاد میشه هنوز خیلی کامل شناخته شده نیست، اما این که چه چیزهایی میتونه در همراهی با کبد چرب باشه و اون رو تشدید کنه، همجور که اول برنامه خدمتون گفتم، چاقی، خصوصا چاقی در ناحیه شکم و در کنارش افزایش چربی خون، خصوصا تریگلیسیرید خون، کسایی که دیابت دارن چه به صورت دیابت آشکار چه مرحله قبل دیابت هستن، اینها میتونه در واقع در همراهی با کبد چرب دیده بشه. و در کنارش بالاخره شما افرادی رو میبینین که مصرف الکل دارن، مصرف الکل خودش میتونه کبد چرب ایجاد کنه و نوعی از کبد چرب رو اصلا به نام کبد چرب الکلی نامگذاری کردن. و ما وقتی به صورت ترم واژه کلی میگیم کبد چرب، منظورمون اون کبد چرب الکلی معروف نیستش، هرچند که در ایران ما کبد چرب الکلی زیاد نداریم و بسیار نادر ممکنه دیده بشه، اما مصرف کم الکل رو هم میشه باعث بشه که میزان چربی کبد بیشتر تجمع پیدا کنه و باعث آسیب کبدی بشه. برای همین هم هستش که ما وقتی کبد چرب رو تشخیص میدیم، یکی از توصیه‌های مهممون در کنار ورزش، رژیم غذایی خوب، این هستش که الکل رو اصلا استفاده نکنن چون میتونه بسیار آسیب زننده باشه.
خب شما خانم دکتر بعد چاقی اشاره کردین به عنوان یکی از عوامل خطر، آیا لاغری هم میتونه باعث کبد چرب شوه یا مثلا آیا ارث هم میتونه که در کبد چرب نقش داشته باشه؟
بعد عرض کنم که بله، فقط مختص افراد چاق نیست، بحث ژنتیک بسیار مهم هستش و یک در واقع بیماری هستش که بهش میگن در واقع لین نش، که ترجمه یه در واقع مردم پسندش میشه که کبد چرب در افرادی که لاغر هستن، هرچند که نادره و برای همین ما وقتی از کبد چرب نام میبریم بیشتر بایستی به فکر کبد چرب تو افرادی باشیم که چاقن و فعالیت زیاد ندارن. بنابراین پاسخ که ژنتیک آیا نقش داره مثبت هست.
خیلی خوب خانم دکتر، ما در برنامه امروز خیلی نمیتونیم که بیشتر از این در خدمت شما باشیم و ادامه صحبت های شما را بشنویم با توجه به اون ساختاری که برای برنامه راز تندرستی تعریف شده. بحث ما ناقص باقی ما نتونستیم که بحث را تکمیل بکنیم، مسئله دارم که خدمت شما مطرح بکنم. انشاءالله در برنامه آینده توفیق باشه در خدمت شما باشیم و همی بحث را ادامه بدیم. تشکر خواهم دکتر و خدا نگهدار. خب ما با کارشناس خوب برنامه خداحافظی کردیم، اما در خدمت شما دوستان شنونده هستیم و این دقایق پایانی را استفاده بکنیم و به یکی از سوالات شما دوستان شنونده پاسخ بدیم. دوست شنونده این نوشته کرده که چند سالی هست که سینوزیت دارم، بارها درمان کردم اما این سینوزیت مجددا برمیگردد. توصیه هایی شده به من که عمل جراحی صورت بگیرد تا این سینوزیت درمان شود. آیا جراحی بکنم یا خیر؟ سوال را با جناب دکتر محمد نبی احمدی، کارشناس خوب برنامه راز تندرستی مطرح کردیم.